در ظهور دین مقدس اسلام در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود، و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود، و همه قسم زنا بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم ها گفته میشه، اونا سم داشتن و امو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا امو زمام خدا امیر المومنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن، در حیثه طبابت زنا کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایج اون کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنا از تمام بخشای اجتماعی محروم هستند، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در اکثریت فامیل وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، به تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، به تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند، و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد. اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تو هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه. و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستن و یا که میخواین که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیشون این است که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و مو ماش رکو به دست میاره، دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه. و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و عایدشان دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواد که پول داشته باشه، اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمایی که در بیرون از خانواده کار میکنن، اما عاید خودشان بسیار به رضایت و بدون از اینکه کدام تنگ دستی داشته باشن رو میخوان که دوباره به فامیل خود به مصرف برسانن.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همه جانبه شما ممنونتان.
تشکر.
آزادی.
آقای نور محمد استانگزه حبیبی، ماستر علوم باغداری و زراعت. استاد محترم، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی. ما خواستیم که در این برنامه شما مهمان ما باشین. به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
خوش باشین ظریف جان محترم، خداوند شما را اجر بده، ما در خدمت هستم.
استاد محترم، حالا از شما خواهش میکنیم اگر خود معرفی کنین به شنوندای عزیز رادیو آزادی.
مهربانی خیلی مینن. اسم من نور محمد استانگزه حبیبی، از ولایت لوگر، ولسوالی برکی برک می باشم. تولد ما در شهر کابل در منطقه روزی افتم گزرگاه که نام شاشناس چل ستون دیجه تولد شدیم. مکتب ابتدایی را دمی ساعه بسر رساندیم، همچنان مکتب لیسه را در لیسی حبیبی بسر رساندیم و در پولیش بعد از امتحان کنکور در پانزه زراعت پانتون کابل کامیاب شدم و پانزده زراعت در پانتون کابل از یه فارغ التحصیل شدیم و بعض ماستری را در پانتون پشاور را بسر رساندم و یک اسکالرشیپ در مملکت جرمنی وجه به خاطر تدریس رفتیم. تقریبا همین مدت را که تیر کردیم 30 سال تجربه سابقه استادی در پانتون کابل دارم در بخش باغداری یا آرتیکلچر. تقریبا مکمل سوانیم است و فعلا در وزارت زراعت و صفت مشاور هم ایفای وظیفه میکنم.
تشکر استاد محترم. منتها سنتان بخیلم پوت کردین، سال تولدتان نگفتین، سالا را نگفتین، کدام سال تولد شدین؟
بله، سال 1347 تولد شدیم، 55 ساله شدیم.
خب استاد محترم، راجع به خاطرات خودتان در معارف، در مکتب اگر چیزی گفتنی دارین، یعنی دورانی که در افغانستان درس خواندین کدام سالا بوده، یعنی درس چطور پیش رفت، یعنی چطور تشویق شدین که به فاکولتی زراعت برین؟
من که درسای خود اکثرا در مکتب نسوان و گذرگاه ابتدایی را خواندم و دوره لیسه را در لیسه حبیبی سپاری کردم، لیسه که تقریبا بسیار مشهور است به سطح ولایت کابل در پانتون کابل. مشکل اساسی در افغانستان نظر جان در طول 45 سال مشکل اساسی ما است که ما معارف که باید معارف صحیح باشه، استاندارد باشه، میاری باشه، او تو نبوده. اصلا در 45 سال نظامی که آمده نظام های استاندارد میاری نبوده. و از این خاطر معارف یکانه مشکلش این بود که امروز کسی که در افغانستان در وزارت ها کار میکنه، در پانتون درس میخونه، اونده مشکل ما از معارف شروع میشه. معارف به قسمی که باید خوب استاندارد و میاری باشه، یک متعلم خوب تربیه شوه، او تو نیست. از این خاطر ما در مضامین اساسی که در اونجا مثلا کیمیا است، بیولوژی است، فیزیک است، مضامین ساینسی که باید اونجا خوب معلم ورزیده داشته باشیم، معلم ورزیده نداریم. در صورت که معلم ورزیده نباشه یا قسمی که باید خوب کنترل شه و تفتیش شه و تو هم نیست. از این خاطر شاگردی که از مکتب فارغ میشه و پانتون میاد باز مشکلات داره. در پانتون باید که 50% کار عملی یا پرکتیکل باشه، 50% تیوری باشه و هم نیست. از این خاطر در وزارتایی که باز این محصلین اصلا اکثرا معرفی میشه، مشکل اونمو است که در وزارت بازو خوب کار کرده نمیتونه. اگر از مبتدا معارف میاری شوه، استاندارد شوه، یک نصاب خوب تعلیمی داشته باشیم، معلم واقعا ورزیده و اساسی و تربیه شده داشته باشیم، از اون نقطه معارف شروع شوه، حتی مدارس ما و پانتونای ما باز شکل میشه که انشالله مملکت از این هرج و مرج، از این مشکلات، از این بدبختی خارج میشه. مشکل اساسی ما در معارف است.
به نظر شما از این خردسالی باید رشته بندی شوه؟ مثلا در خارج بعد از صنف 8 یا صنف 9 رشته بندی میشه. تقریبا کسایی که میخواین مثلا در ساحات تخصصی کار کنن اونا جدا میشن و کسایی که میخواین تحصیلات عالی داشته باشه اونا جدا میشن. اینطور یک ریفورم در افغانستان ممکن است به نظر شما؟
بله، ولی یک مسئله خومده ای که هست در معارف باید همی شکل که مدارس جداست، مکاتب جداست، یک اشتباه کلان است. امروز ما در 45 سال جنگ خانمانسوز که هست، یک علتش بین مکاتب و مدارس یک مشکل اساسی که یک نصاب واحد باید داشته باشیم. و دیگه در پالوش اگر رشته بندی در صنف 9 شو و کسایی که صنف 9 و مثل ممالک دیگه رشته بندی شو بسیار ورزیده و در قسمت که شوق علاقه داره، اما قسم پیش بوده نتیجه معصره داره و همدم مشکل ما ایست که اگر دکتر صاحب ماست، انجینر صاحب ماست، فارماسیست است، هر کسی کس در مکاتب به مو مضامین اساسی که مثل بیولوژی و کیمیا است، اگر از یک متعلم از یک دکتر سپرسان کنیم که اجاره با تمام محتویاتش اینه بر ما امیال بگوین چی است، چی محتویات داره، وظیفه هر کدامش چی است. فکر میکنم بسیار دکتر صاحبا، بسیار کسایی که به حساب مضامین اصلی خوانده عالم نمیفهمه یا تا تعریف بعض مضامین کرده نمیتونه، و همچنان در بخش انجینری اگه بوین کیمیا را یا جدول مندریف یا می تمام مسائلی که مربوط از واس از واس پرسان کنی دو، یعنی مشکل داره. از این خاطر ما یک خوب انجینر که با استعداد باشه، دکتری که واقعا لایق و قابل باشه نداریم. مگه داشته باشیم به معدود و هم در خارج در بخش ماستری تعلیم کرده، دکترای خود گرفته و در مون خارج خود رسانده، و در خود افغانستان این مشکل ما در معارف است که از معارف ما از صفر شروع کنیم، نقطه گذاری کنیم، تمام رشته بندی ها را کنیم، مضامین اساسی را به قسم اساسی باید خوانده شود و به میزان سلسله به سلسله، زینه به زینه، مرحله به مرحله پیش بریم، ان شاء الله نتایج خوب به دست میاد.
زیادتر در این برنامه ما میخواهیم سر شخصیت شما هم صحبت بکنیم، روی تخصص شما صحبت بکنیم. حالا اگر سر شخصیت شما بیاییم، در افغانستان قسمی که شما هم تشریح کردین، محصلین یا شاگردان، کسایی که خود میرسانه به اصطلاح به زور بازی خود میرسانه، یعنی در افغانستان در مکاتب به طور مثال لابراتوارهای مورد نظر نیست، در پوانتونا نیست، مثلا کار عملی نیست، همه چیز نیست. از این خاطر شما چطور تانستین که در رشته خود پیشرفت کنین؟
یک کار عمده که است برای محصلین، برای متعلمین، اگر 30% خود یا در پوانتونا میرسانه یا متعلم مکتب از سنف 12 فارغ میشه، 70% یا تا 60% مطالعه خارجی داشته باشم که تمام مسائل امور زندگی خود وارد بسازن. همین مطالعه خارجی، کتابایی که مثلا امروز مشکل اساسی موبایل است، مردم از سایه مطالعه خود دور ساخته، مطالعه خارجی آدم بسیار در مسئله آدم خوب میرسانه. یه نظر ما ایست که کوشش کنم، ما خودم در ماشی که میگرفتم 10% ماش اصر برای کتاب اختصاص داده بودم و با صدا جلد کتاب در رشته‌های مختلف مطالعه کردیم و این یگانه رای موفقیت ما بوده که تا اندازی در مسائل به هدف که تعیین شده مطابق از اون پیش رفتیم.
میگن که کتاب پیدا نمیشه در افغانستان، وقتی که کتاب نباشه در دسترس محصلین، شاگردا، اینا چطور میتونن کتاب پیدا کنن؟ یعنی رای حل چی است؟
رای حل خوب طور وزارت معارف باید به قسمی باشه که آل خو به حساب بازار آزاد است فعلا هم در افغانستان، خصوصا در تمام شهریات اکثر کتابای معارف 80% تا 90% همین کتاب فروشای شهر کابل در کتابخانه یا در مطبوعات چاپ میکنن دیگه. کتاب کافی در سرس تمام متعلمین قرار داره. اگر از طرف دولت چیز نیست، مگر از طرف کتاب فروشا چیز کتابی که سنف اول بخواهی تا سنف 12 در بازار موجود است، مشکل نیست. این قسمت
یک وقت من یک مصاحبه داشتم با یک نفر در امریکا، طب خوانده بوده و بسیار موفقیت ها به دست آورده بودن، به نام دکتر شفیق، حال نام کاملش یادم رفت. بازو در اون وقت گفت که در افغانستان یک کار کرده که از طریق امو پوانتون خودش که در اون درس می خوانده یا خوانده، یک قرارداد که در پوانتون کابل بسته کرده بودن که تمام محصلین طب افغانستان می تانستن بدون قید و شرط و بدون چون چرا از طریق اینترنت به کتابخانه امو پوانتون کولومبیا بود به خیالم به او داخل شون، هر کتاب مورد نظر خود بخوانن. اینطور امکانات هم هست یا نیست در افغانستان فعلا که از طریق اینترنت آنلاین کتاب در اختیار خود بگیرن؟
در جان دیگه قسمت این امکانات به خاطر نیست که افغانستان خود نه اروپاست نه امریکا. افغانستان باید مراحل را طی کنه که به او اندازه برسه. ایجا انترنت بسیار ضعیف است، ایجا مشکلات اقتصادی مردم است، و عمده مشکلی است که ما انترنتی که در خارج است به سرعت است بسیار کامیاب است. اینجا انترنتش اگر ما برای شما بگیم که یک ویدیو رو پلی میکنین، حتی در واتساپ یک وایس میل میبانین، بسیار مشکل و وایس میل باز میشه دیگه. در این قسمت افغانستان مشکلات خود داره. اگر او قسم یک سافت باشه، کتابخانه الکترونیکی باشه، این بهتر از برای تمام پانتونای افغانستان یک دستاورد خوب است. اگر سر از این کار شوه و از این به یک قسمه که باید نتیجه بگیریم، این از همه بهتر است، چرا که سافت یا کتابخانه که کتابخانه الکترونیکی میتونه که هر وقت برای یک محصل از نظر به درسای پنتون، نظر به درسای مکتب بوده خوب برسانه و هر رقم موضوعاتی که بخواید و کتابخانه پیدا کرده میتونه. یک کار بسیار عالی است، کار خوب است اگر یه عملی شود.
خب به هر حال آقای حبیبی، راضی به رشته شما لکم اگر به ما معلومات بتین، شما چرا این رشته باغداری را انتخاب کردین؟
مهربانی، رشته ما خب تقریبا در قدم اول وقتی در 15 زراعت پانتون کابل ما کامیاب شدم، نمرات ما بلند بود، اما مطابق افغانا اکثرا علاقه زیاد داره که طب بخونه و ما همی کوشش میکردم که بس دوباره امتحان بتم به طب. پدرم بزرگوارم گفت که زراعت خوب رشته است و بعد از اینکه در این شک نبود که صنف دوم یا سیوم شدم، رشته زراعت واقعا بسیار خوشایند بود برای من و یگانه است و بود افغانستان، ترقی افغانستان، پیشرفت افغانستان، آینده افغانستان به زراعت نفت است. یعنی اقتصاد افغانستان، صنعت افغانستان که مواد خامش از زراعت تأمین میشه، تجارت افغانستان که تقریبا تمام صادرات و واردات توسط زراعت صورت میگیره، یعنی بنیاد افغانستان زراعت تشکیل میده. ما تا سر وزارت زراعت کار نکنیم، سر پنده زراعت کار نکنیم، بخشای زراعتی را قوی نکنیم، ما هیچ وقت شده نمیتونه که به کشور صنعتی تبدیل شویم. از این خاطر من بسیار خوش هستم که در بخش زراعت لسان شدم و در بخش بای تکنولوژی که وام توشی کلچر بود در اون ماستری کردیم و امروز زراعت ما بسیار به چشم بسیار قدر میبینم و شب و روز دی تلاش هستم که چه قسم مردم افغانستان از این طریقه برسانیم. از همین خاطر یک وظیفه نه دو وظیفه روز مره هم در پانتون کابل درس دارم، هم در وزارت زراعت با متخصصین امیال کت پروژه آقا خان تقریبا از صبح تا حال تا دیگر در پروژه که کپیتیسی بلدنگ بود یا بلند بردن ظرفیت ها در این سرازی کار میکنیم. دیگر از این خاطر زراعت بر ما تعلیمی که باز به حساب اسکالرشیپ جرمنی در جرمنی داشتیم، یعنی یک دانه رای علمت دانستم که زراعت است و بعدا یعنی 80-85% تمام امور اقتصادی افغانستان زراعت تشکیل میده و 15% یا 20% دیگه مسائل است، یعنی 80% با 10% یا 20% بسیار فرق میکنه. یعنی زراعت باید بسیار کار صورت بگیره تا ملک ما از نظر اقتصادی قوی شود و مشکل عمده ما در افغانستان در زراعت 3 اصل است: یکی تولید است، محافظت است و مارکت یا بازار است. ما هم تولید داریم هم محافظت داریم، مشکل عمده ما همسایه‌های ما بر ما ایجاد کرده که از یک طرف از طرف ازبکستان به اروپای شرقی را بر ما اجازه نمیدن و از طرف پاکستان به بحر هند اجازه نمیده. یعنی ما از نظر اگر مارکت به دست بیاریم، بازار به دست بیاریم، به این شک نیست که افغانستان به بسیار وقت کوتاه و کم صاحب یک اقتصاد قوی و یک کشور حتی که بعد از زراعت صنعت است یک کشور به کشور صنعتی تبدیل شده میتونه.
یک وقت در دوران سابق یک مزاق یا شوخی یک فکایی ساخته بودن، مچم راست از یا دروغ است، در وقت میگن که از یکی از رهبرای افغانستان پرسان کردن که افغانستان یک کشور صنعتی است یا زراعتی است، بازو در جواب گفته بود والا ما غیر منسلک هستیم. از او خاطر افغانستان به خیلی در سایه زراعتی هم غیر منسلک واری بوده تا حاله. خب البته 50 سال گذشته تر یک امکانم به خیلی میسر نساخت که در این ساحه رشد قابل ملاحظه صورت بگیره. به هر حال امیر رشته قسمت دوم تا نگفتین که آرتیکلچر، اینو تشریح کنین چی بود؟ اینو من صحیح نفهمیدم، تلفظش هم صحیح نفهمیدم، چی بود ایسه؟
این آرتیکلچر باغداری رو میگه. در بخش آرتیکلچر با سه بخش عمده است: یکی میوه‌جات است، سبزیجات است و گل‌های زینتی و گل‌های یک ساله و دو ساله و چندین ساله است. یعنی سه از سه بخش تشکیل شده و ماستریم هم در بای تکنولوژی بر شما بهتر معلوم است که در لابراتوار صورت میگیره. میدیا جور میشه، تمام تخمایی که امروز تولید میشه در لابراتوار تولید میشه. دیگه دنیا از تخم مال استفاده نمیکنه، صرف افغاناست که از تخم استفاده میکنه، تخم گندم، جو، جواری، برنج. اینال این در بای تکنولوژی یگانه رای اصل یعنی میست که یک قسمت نبات از پوست نبات، از میوه نبات، از یک حسی بسیار اندازه نوک سوزن استفاده میشه. از این بازارا نیال تربیه میشه در لابراتوار، بعد از این به گرینوز انتقال داده میشه، از گرینوز بعد از او به سایه آزاد یا اوپن فیلد دوجه باز انتقال داده میشه، بازی هم حاصلاتش بهتر میباشه، فری آف وایرس میباشه، یعنی امراض وایرسی نمیداشته باشه و یگانه راه علاج نمیست که ما شما امروز کوشش کنیم که از این تو شکل شر یا بای تکنولوژی که در لابراتوار تولید نیال صورت میگیره، این رای علی بهتر از برای افغانا.
بله همین توشی کلچر
توشی کلچر به حساب نس نس یا میگن نس نبات، شما کلچر میکنی و از او نیالهای مختلف مسمر یا غیر مسمر به دست میارین.
خب فهمیده شد. یکی از استادایی که در رشته نباتات یگپا خودش پوهاند است در فرانسه درس میداد، او مخالفت کرد به تخم ایجاد کردن، میگه که امو اصل گم میشه و باز بعض مشکلات ایجاد میکنه و به تخم دوباره استفاده نمیشه. از او خاطر بعض کمپانیای بین‌المللی به خاطر که هر سال تخم بفروشن یا هر دو سال تخم بفروشن این تخم ایجاد کردن، از او خاطر از تخم استفاده شده دوم دفعه تخم گرفته نمیشه. این معضل چطور است از نظر شما؟
او یک مسئله که در جینوتایپ تخم تغییر وارد میکنن، او مقدر از او ما موافق نیستم، بخاطر امیال 60 ورایتی یا 70 ورایتی تخمای گندم که از خارج در افغانستان آمده در جینوتایپ یا مسئله جینیتیکی از یا تغییر وارد میشه. وقتی که تغییر وارد میشه در افغانستان تو مرجع نیست که لابراتوار کنه. در صورتی که لابراتوار نشه، مقدار کربوهیدرات از اون، مقدار پروتئین از اون، مقدار منرال از اون معلوم نشه، ای واضحه که بس بر انسان ها باست اون تاوان میکنه. از این خاطر تخمایی که در جینوتایپش امیال در تمام تخما در جینوتایپش تغییر آمده و این یک اصل خوب نیست، چرا که تخم اصلی از دست میره. مگم در توشو کلچر بازتون نیست، در توشو کلچر تو راست که صرف اما اصلش باقی میمانه، در جنوتایپش تغییر وارد نمیشه. اگر تغییر هم کنه او خود بعض تخماست که دوا دستکاری میکنن او معدود است، یعنی تمام تخمای دستکاری صورت نمیگیره. من کسشان موافق هستم.
خب به خاطر رشد ساحه زراعت و باغداری و حتی مالداری، بزرگترین مشکل فعلا که در افغانستان تا جایی که ما تعقیب کردیم یه گزارش ها را، مسئله خشکسالی و کمابی است. این موضوع را شما چی فکر میکنین؟ چطور این موضوع حل خواهد شد؟
یک مسئله از جان، مشکل اساسی در افغانستان 45 سال جنگ بوده. 45 سال جنگ دیجا مواد کیمیایی بارود استعمال شده و یگانه مشکلی که امروز امراض میبینین، امراض عصبی، سرطان ها و حتی امراضهای پیچیده و مغلقه که میبینین، مسئله مواد کیمیایی و باروت است. و یگانه رای اهل از این نمیست که، یا خوب شد الحمدلله، ثم الحمدلله که یک رای اهلش نمی بود که جنگ خاتمه پیدا کنه، او شد اصلا الحمدلله، امن است، امنیت است. دو مسئله امدهش غرس نیال است که باید نیال غرس شود، تمام هوای آلوده که است، هوایی که فعلا توسط مواد کیمیایی بارود عمق وقت آلوده شده، توسط نیال ها صفا میشه، پاک میشه. و دیگه مسئله خوشسالی هر موسسه که است، موسسه خیریه که است، مردم عام که است، یک کنترل نیست، یک مدیریت نیست، یک حکومتداری سالم نیست. از این خاطر مردم اکثرا از شمسی یا سولر کار میگیرن. مسئله عمده که در افغانستان امروز مشکل عمده که است خوشسالی، مسئله سولر و شمسی است. موسسات خیریه خود مردم به حساب پولی که دارن و تا یک حکومتداری سالم نیست که کنترل کنه. این شمسی و سولر است که تمام آبای زیرزمینی ما که 30% آبای شیرین است، حتی آبای بچای اولادای ما رو نه، بچای حتی آبای نواسی خود خوردیم، مصرف کردیم. حالا در شهر کابل در جایی که به دست ما آب میگرفتیم، حالا 1.5 متر آب نیست، مثل خوشحال خان مینه، مثل امی اوزی افتا که براتان مثال میتم. ایجا در ما چا داشتیم با دست با دلچه آب میگرفتیم. حال یک مسئله عمده امی سولر و شمسیش که اگر کنترل نشه، ممکن سال یک سال دو سال بعد شهر کابل از زندگی کردن بیرون شوه، یا بای کانالی کانال از ولایت ها دیگه آورده شو، یا ای که مقابل زندگی و قابل از این نیست که آدم دیگه بود و باش کنه.
این موضوع بعض متخصصین گفتن که امی آبهای که فعلا مثلا آبهای باران سیلاب اینا هم راهنمایی شوه که قسم مردم خودشان هم میتونن بسیاری جایا مثلا زمین مثلا بکنن یا کمکه او راهنمایی کنن که به داخل یعنی زیر زمین بره، شاید یک ذره کمک بکنه. مونتا این کلش به خیالم که به آگاهی مردم و به مدیریت ضرورت داره. حالا یک سوال عمده و اساسی است که الترناتیف ها چی است؟ مثلا میگن گندم بسیار به او ضرورت داره، اما دیگه چی الترناتیف ها موجود است که او کم استفاده شوه، یعنی ذخیره او شوه؟ این مسئله او یک پرابلم تن افغانستان نیست، بیخی پرابلم تمام دنیا شده. به نظر شما چی باید کرد؟
این قسمت خوب واضحه که پس یکی خوب مسئله عمده که در دنیا واقع است، بر شما بهتر معلوم است، کشورهایی که زور داره، قدرتمند است، مثل چین، مثل امریکا، مثل هند، همه گازات گلخانه‌ای که از کارخانه‌های جا تولید میشه، سبب تغییر اقلیم شده و سبب تغییر اقلیم برای شما بهتر معلوم است که در تمام مملکت ها باز اثرگذار است و به این خاطر کوشش شده که به خاطر که خشکسالی و مثلا مشکلات کس ما نباتات داریم به حساب در مقابل خشکسالی مقاومت داره، مثلا در جایی که سبزیجات زیاد مصرف میشه مثلا در ولایت لوگر آل زیاد رومی کشت میشه، بانجان رومی هر 3 روز بعد آب به آب ضرورت داره، این نظمی تو کشتایی که آب بسیار رو گزاف مصرف میشه و صادراتش هم زیاد به کشور پاکستان است، یعنی زیاد تاوانش بر ما میرسه. حتی یک چند سال بعد امیال فعلا مردم ولایت لوگر بسیار شکایت داره که چای آب خشک شده دیگه، در این قسمت باید از نباتات استفاده شده که در مقابل خشکسالی مقاومت داره و همچنان سبزیجاتی که زیاد آب مصرف میشه، گندم که زیاد نمیشه، گندم 4 یا 6 آب که میخوره او میرسه و یک ضرورت حتمی است، مگر بعضی چیزایی که ضرورت زیاد نداره از او باید جلوگیری شوه و برمای کس باید بند شوه، خصوصا برمای که از صبح تا شام آبای زیرزمینی زیاد استفاده میشه باید از آبای سطحی استفاده شه. ما تقریبا در حدود 5 حوضه دریایی بزرگ داریم، 200 دریای خرد و کوچک داریم، از همین دریای 5 دریای حوضه‌ای که داریم اگر ما یک سیستم کانال یا سیستم آبای سطحی را کانال جور کنیم با تمام ولایت ها را امتداد بدیم، در این شک نیست که مشکل ما حل میشه و از آبای زیرزمین که به قسم استفاده میشه قابل برداشت نیست.
خب یکم ساحه باغداری را شما گفتین، همچنان ساحه سبزیجات و از این قبیل مسائل در افغانستان هنوز بسیاری چیزا اوقدر رشد نکرده، به طور مثال مسئله سماروق مثلا در دنیا بسیار زیاد رشد کرده، در هر جای که برین مردم حتی عوض گوشت سماروق میرن پخته میکنن میخورن، از این نقطه نظر شما چی پیشنهاد میکنین که چی چیزا در نظر گرفته شده که مردم بتانن از اونا راست نداشته باشن و در او ساحه هم مثلا کارهای انجام بتن، در این مورد نظرتان چی است؟
نظر من نظر جان تو است که اصلا مشکل اساسی عمده در کشت سماروق مسئله اشتعارات است، مسئله است که به گوش مردم تا نرسیده که سماروق چقدر یک نبات قیمتی است و یک نبات پرارزش است. اگر ما بر شما بگویم این پادشاه نباتات میگه و در ضمن سماروق بر شما بهتر معلوم است که 20% امراض انتانی است، 80% امراضی که است امراض کمبود مواد غذایی است، مثلا کمر که از درد میکنه، پای که از درد میکنه، چشم ضعیف است، سردردی داره یا جاندردی های متواتر داره یا زکام و ریزش میشه هر وقت. این عمده مشکلش اینه که کمبود مواد غذایی است، مثلا یا پروتینش کم است یا کربوهیدرات کم است یا ویتامین یا منرال، این همین 4 اصل است که در وجرات انسان اثرگذار است و وجرات اولین به حساب ضرورتش پروتین است و در پالش مثلا کربوهیدرات است، اما تو منرال تا شام انال دی قسمت سماروق یگانه نباتی است که 80% تمام امراض کمبود مواد غذایی را جور میکنه، یعنی علاج میکنه. اگر کسی از سماروق استفاده کنه من دی اطمینان برش میتونم در ظرف کورس ابتدایی از 4 هفته است و کورس طویل مدتش 3 ماه است، اگر کسی 4 هفته یا 3 ماه از سماروق استفاده کنه من دی انشاءالله خط برش میتونم که تمام کمبود مواد غذایی که در وجود ازی است، مثلا پایدردی، کمددی، ضعیفی چشم، ریختن مویا، تمام این عناصر، یعنی 300 عناصر ضروری که برای بدن ضرور است و در سماروق پیدا میشه، در هیچ نبات نمیشه مگر در سماروق است، مگر در سماروق هم میتونست. سماروق در حدودش 36,000 نو است که 200 نوزی در خوراکا استعمال میشه و 200 نوزی در طبابت استعمال میشه. نال بعض سماروق های است که 1 کیلو از او به نام کاردسپ میگه 5 لک افغانی است، 1 کیلو خشکش، و همچنان سماروق از به نام شتاکی 1 کیلو از او وجود 50,000 است، 1 سماروق از به نام گانودرما، گانودرما به امراض سرطانی کیمیوتراپی در چین و در ژاپن زیاد استعمال میشه، تقریبا در حدود 1.5 لک روپیه 1 کیلو است، و همچنان سماروق به نام لاینمن سماروق است که ابدا امراض بسیار خطرناک از ستون فقرات جور میکنه، یعنی تکلیف های عصبی را مرگی را یاداش دادم خراب باشه و حتی برای میده خصوصا برای سرطان میده بهترین دواست. این در حدود 2.5 لک روپا صرف 1 کیلو عزیز و سماروق هایی که مثل خوراک هست مثل آستر میگن یا تکمهی میگه یا قسم سماروق هست بنام بطن میگه نام علمیش نیست و مردم ایران و افغانستان پفک بنام پفک میگن. این سماروق هایی که به قسم خوراک استعمال میشه، ما از سامارقا به قسم دی در در جایی که حتی هر اولی میتونه هر خانم میتونید هر طفلی که بعد از 13 14 ساله باشه و ریستفید هر کسی رو مدیریت کرده میتونه که از این بهره برداری کنه و این سامارق است که به خاطر همین تکلیف های کمبود مواد غذایی برای تمام انسان ها یک